هجده یک عقاید.
کتاب اگر رتبه بدن هست. بحثمون رسید به قسمت انبیا. ایشون فرمودن که تو بحث قسمت انبیا ما خب همون برهانی که اصل نبوت رو اثبات میکرد، همون برهان میاد قسمت در خلاصه مسئول بودن وحی در مطلق خلاصه قسمتاش، چه قسمتی که مربوط به اون مثلا ملک میشه، چه قسمتی که مربوط به پیامبر میشه، چه قسمتی که مربوط به تلقیش یا ابلاغش میشه، تو همه اینا بایستی خلاصه مصدوم باشه و الا نقض غرض و خلاف حکمت لازم میاد که بحث کردیم جلسه پیش. بعد اومدیم گفتیم خب این اسمت خلاصه به معنای اخص، یعنی همون خیلی دیگه خاص به خاص قضیه است. یه اسمت دیگه ایرم تو بحث بعدی مطرح کردن که گفتن سایر موارد اسمت هم ما باش مواجهیم. یکی اسمت پیامبران تو سایر ابعاد، حالا اینا تو خود بلسه افعال و رفتار خودشون گناه میکنن یا نمیکنن، کبیره و صغیره، عمدی و غیر عمدی و سهوی و اینا. یکی در مورد غیر پیامبران بود، تو غیر پیامبران هم یکی در مورد ملائک بود، تو غیر اون حامیان حاملان و تو افعال دیگرشون و سایر ملائک. یکی هم توی سایر افراد مثلا ائمه یا سعدت زهرا و سعدت مریم و اینجور بحثا رو مطرح کردن، فهمودن که خب اینا رو دیگه خیلی نمیشه رد با دلیل عقلی بحث کرد، بیشتر با ادله نقلی که از آیات قرآنی را استفاده میشه بایستی روش کار بشه. بعد میان توی این بحث بعدی میفهمن که توی این خلاص اثبات انبیا تو بخشای مختلف، که آیا انبیا حالا برفرض توی وحی و تلقی و ابلاغ وحی خطا ندارن، حالا تو عرصه های دیگه چی؟ سهوًا و عمدًا گناه کبیره و گناه صغیره و اینا مثلا انجام میدن یا نمیدن؟ اینجا میخوام بفهمن که چون هدف اصلی از بعثت انبیا صرف خلاصه تعلیم و صرف اینکه وحی رو برسونن نیست، یکی از اهداف اینه، اهداف دیگه ای هم تو حالا همین مثلا آیات روایت و اینها طرح شده که تربیت اینها هم به عهده خلاصه انبیاست. پس اگر ما در وادی نظری مثلا بحث وحی و رسوندن وحی و اینها رو داریم، تو وادی تربیتی اینها هم بحث های عملی انبیا رو داریم. پس انبیا به عنوان اینکه خلاصه اسوه و الگو هست، میخوام بگم که تمام معارف دینی رو ما مثلا انجام دادیم، نتیجه شده این یه شخصیت مثلا متعالی خلاصه مترقی به این معنی. بذارم فهمت به خاطر این اسوه بودن و این حیث تربیتی داشتن به حیثت انبیا، لازمه که انبیا خودشون در عالی ترین مدارج کمال باشن که بتونن از بالا بکشن. اینم خودشو تحلیل میکنن به دو تا حد وسط. میگن یه حد وسط همون بحث تربیتیه که انبیا وظیفه تربیت رو هم دارن و تربیت بدون اینکه خود شخص انجام بده محقق نمیشه به عنوان یه الگو و اسوه، و تربیت تحقق پیدا نمیکنه. یه حد وسط دیگه یا که باید از همین تحلیل استفاده کرده اینه که باید خودش توی رتبه بالاتری باشه، یعنی اگر خودش رفت توی رتبه بالاتری باشه میتونه دست پایینی رو بگیره بکشه بالا، اگه خودش هم بالاتر نباشه که اینا خب هم رتبه هم کی رو میخواد تربیت کنه، کی رو میخواد به سرش بکشه بالا. بزنین که پیامبران بایستی حتما توی مدارج بالاتری از کمالات و اینا باشن، اینو میگن که دلیل عقلی داره با همون بحث تربیتی بودن حیث وحی و اینها.
تمورد
نقش
که
همه
تربیت
خودم میگه. نه حیث تربیتیش همون هدفی که داشتیم، یعنی ببین تو حیث بعثت چی میگفتیم؟ میگفتیم بعثت انبیا به خاطر تعالی پیدا کردن انسان، تعالی پیدا کردن انسان تو چه زمینه؟ فقط بعد مثلا علمی و نظریش بود یا بعد عملی هم داشت؟ و کسی داره میگه این بعد عملی میشه همون تربیتی که ما داریم میگیم دیگه، یعنی تعالی یافتن انسان تو بعد عملیش میشه تربیت. این تربیت احتیاج داره به اینکه خلاص اون مربی تو درجه بالاتری باشه و خودش هم اونا رو خلاص انجام داده باشه به عنوان استاد و الگو مطرح بشه دیگه، ولی الا رفتن نمیشه.
بعد
این بعثت
انبیا روشن شد چرا نگی
دیگه؟ حالا تو عبارت هایشون فعلا نیست، حالا بریم جلو تر میشه چرا شخص خاص نیومده تو عبارت. خب هست آقا این بحث کردن ولی اینجا دیگه نیست. خواستید مراجعه کنید به چیزی محاضرات آقای صبحانی. معاذرات از اونهایی تو بحث این رو بفر مسائل ریستری رو مطرح کرده است. ایشون اونجا خواست معاذرات و فل الهیات، الهیات خودش پنج جلده، معاذرات یه جلد جا بله بله
خود رسیدن به هدف که کمال و تعالی انسانه، این خودش میگه نقلی نیست.
چی
نیست؟
نقلی نیست. نه اصلا حتی وسط اثبات عبدیه همین بود میگه، گفتی خدا میخواد برسونه به تعالی. چجوری برسونه به تعالی؟ یه بعد نظری داشت که وحی بود، یه بعد عملیش هم بره تعالی مربی دیگه. زمین
دیگه
نقلی دیگه. نه کجا نقلی؟ عقلی بابا، حکمت حکمت برای این حکمت خدا از همون سیر عربش داریم بریم جلو. که خدا مخلوقاتی رو خلق کرده با اختیار میخواد اینا به کمال برسه. با اختیار میخواد به کمال برسه. کمال میشه همون تعالی دیگه تربیه کنه. بعد هم میرن تو دلائل نقلی برن.
از سروش رو چی کار میکنن تو بحث
رفتن؟ به
جاشو؟
سروش رو بحث
دیگه
میدازی بحث برن. خب بحث. همین بحث که هر خود فرانه میگه قرآن مرمونه این فعالیت رفتن باشی کنه. خب دیگه همون میخواه تو قسمت های وحیانیش کل قرآن میگه خطا پذیر باشه لازم باشه دیگه حکمت خدا باز بریزه سوال شبهش راحته، فقط ایشون اینو نمیگه، ایشون اینو نمیگه، میذاریم گردنش بعد خودمونم ردش میکنم، اول باید میگم اون چی میگه نمیدونم. خب اونا هم تو قسمت های چیست دیر سوال رفته؟ میدونم بعد تحریف شده دیگه، به وحیش که آسیب نرسیده که دقت کن. نه همین، نه نه اون بحث خادمیته، تو بحث خادمیت این رسیدگی میکنیم اشانا قبلا برستن که وعداشو دادیم. ببین الان بحث در این نیست، بحث در این که مادامی که این شریعت تشریع داره معصوم باشه دیگه، حالا تشریعش از رفع شریعت دیگه اومد تو حقیقی نداریم برای اثبات قبلی، اتفاقا بعد اون نقل بشه کلا. یکی از راه نقلش همین بحث تعریفات بشریه مثلا، درک کردیم که اونم خود بشر داره وجود میاره، باز انتصاب به واجب نداره، خودمون داریم تعریفش میکنیم. جسد
حساب
قانون سهم مالی اون الان میرسه. خب کتاب چی؟ کتاب سیوتی میبینید اینجا؟ آره
بعد از
اون چیزی دیدم. قرمز؟
قرمز؟
یعنی یه چیزی بوده بعد تعریف شده بعد این منافق کرده. مادامی که تشریح هست دار این مادامی که تشریح هست این شریعت، اگر یه چیزی بوده و تحریف شده لازم بود باشه یا نه؟ فرض اینه که لازم بود باشه و الان نمی اومد. حالا که لازم بود باشه و الان تعریف شده بود دیگه نیست، این میشه خلافه.
این تحریف
بابه
دست بایی که الان هست
کدوم ها؟ تو چی؟
الان از اسلامی همه تحریف هست
بس تو وحیه، الان بس تو وحیه. ببین تو تیکه که خدا خلاص با حکمت خودش صلاح میبینه که اینا وحی بشه، تو اون تیکه وحیه ما دلیل داریم که این وحی لازم بود باشه به خاطر حکمت خدا، حالا که نیست یا تحریف شده یا نمیدونم هر بلای سرش اومده علی مخالف با این کنه. اما تو بقیه‌اش برام نیست دیگه، ما مخالفت با یا موافقت با حکمت رو بتونیم درک کنیم، ملاکات دست ما نیست. دقت کن، یعنی اگه تو حساب بعدی، یعنی مثلا تو ریزکاری‌های سنت یا تو ریزکاری‌های مثلا چی فقهی و اینا، خب اینجا مثلا اقوال جدید اومده تحریف شده نمیدونم به قول شما جعل روایت شده چه بسا خیلی جاها، درک کردی؟ اینجا معلوم نیست ملاک تحریف، یعنی مصلحت تعریف بیشتر از مصلحت مثلا چیز بوده باشه، اون عمل صحیح بوده باشه، لذا بلاکات مسائل و مفاسد باز به دست شارع مشکلی نداره. فقط تو تیکه وحیش اینجا میتونیم استدلال کنیم، بقیش نه.
ملاک
وحی نه، ملاک وحی اخص اتفاقا، یعنی خود
اینکه به
هر حال
این تحقیق
پذیر
نیست به هیچ
وجه. آه نیست داره،
چون یعنی هیچ مصلحتی بر تحقیق
نیست، چون اگه وحی شده باشه دیگه چرا پس نقض شد، لغت غلطه دیگه، باکردی. بعد هم میدن تو بحثای دلائل نقلیش، تو دلائل نقلیش به عبارتهای قشنگی پرداخت کردن از آیات و قرآن و خب خیال روایات اینجا مطرح نکردن، چون هنوز حجیت روایات با سر اثبات نشده، هرچند خب خود ادله نقلی قرآن هم فرمودن قبلا که اثبات نشده هنوز، اما چون دیگه مناسبت با بحث اسمت داره همینجا مطرح میکنیم که بعدا مطرحش نکنیم. بذار و من قرآن کریم گروهی از انسان‌ها رو مخلص نامگذاری کرد. این که گروهی از انسان‌ها مخلصن در زمان تشریع دیگه، ببین بادامی که دین تشریع شده دلیل داریم، مدت تشریعش از بین رفت دیگه دلیل نداریم بر اثباتش. بذار اگر گفتی تو بحثای اسلام هم باید بحث کنیم رو خاتمیت اینا جلوه میکنه، گفتم قبلا
یعنی یه فاصله بوده دیگه بین ختم تشریعی با مثلا
مواندن پیامبر بعدی. خب این فاصله من معلوم نیست فاصله باشه، معلوم نیست فاصله باشه. اگر هم باشه بله اون وقت شریعت قبلی اون زلکیتش واقع تعریف هم نشده دید. بحث اینه که وقتی اون تشریع از بین رفت تو وحی تعریف باید بیاد، نظرت اونجاست با کردیم. بذار فهمن که خلاصه این که قرآن به بعضی از افراد تعبیر مخلص رو به کار برده و بعد هم تعبیر داره که ابلیس توی مخلصین طمع نمیتونه بکنه. تو همون استناد میکنن به همون آیه که تو مناظرات خلاصه ابلیس با خدا بعد از سجده نکردن قرآن نقل میکنه که فرصت میخواد که فرصت میخواد که خلاصه ما حالا یه خطایی کردیم، حالا ببخشید اشتباه شد، حالا یه فرصتی بدید ما حداقل کارامون رو انجام بدید بعد بمیریم. اونجا فهمن که بله قال لفا به عزت که لغویان نهم اجمعین الا عباده که من هم المخلصین، الا عبادک اونم من هم المخلصین، یعنی اون مخلص از عبادت. عبادت تو از حیث عملی گول نمیخورند و اینها، بعد اون مخلصین از عبادت که هیچ اصلا تبعی هم پوش ندارم، خودم از الان دارم استثناء میکنم. حالا باز میگم تو ظهور این عبارت باید بیشتر کار کرد. اما ایشون فهمید که و بیشک طمع نداشتن ابلیس در گمراهی ایشان به خاطر مسئولیتی است که از گمراهی و آلودگی دارد، وگرنه دشمنی وی شامل ایشان هم میشد، در صورتی که امکان می داشت هرگز دست از گمراه کردن ایشان بند. اگه ممکن بود که اینا گمراه بشن هیچ وقت طمع خلاصه قطع نمی کرد از گمراه کردن اونا، اونا هم گمراه.
این مسئولیتی کی داده؟
اما بحث قبل دیگه، یا اختیاری یا جبر خداست، اون میاد ان شاء الله. حالا جلوتر هم میاد به نظر. فعلا نه اقوا میکنم دیگه گول میزنم.
نه وسوسه
چیه؟
وسوسه یا نه نتیجه
نه اقویان اقوا، من اقوا میکنم به جانب خودش داره نگاه میکنم، خود وسوسه است دور بشه.
یعنی من
نه دیگه تو مخلصی وسوسه
اقوا به معنا داره.
ببینیم حالا ببینیم چه دوتا میشه میگنش ایشون اینجوری میگه
یه
نظامی
که
این مدت
اگه
اون
مثلا
تجربه میشه باز هم راحت برگشتن. خود ابلیس؟ آره چه چکار؟ بسید
باز
هم چکیه همینجوری؟ علم ازلی خدا بوده دیگه، یعنی اون تیکه علم و قضا قدر فیضی رو قاطی نکنید دوباره. خدا از ازل عالم بوده که این بر نمیگرد بکردی؟ علم خدا با بحث قضا قدر فیضیش خط نشه بزا بر خود ابلیس هم مجبور نیست، مختار از رو اختیارش داره بیره. بزن فهمان از صورتی که امکان میداشت هرگز دست از گمراه کردن ایشان برنمیداشت. بنابراین عنوان مخلص مساوی با معصوم خواهد بود و هرچند دلیلی بر اختصاص این صفت به انبیاء علیهم السلام نداریم، ولی بدون تردید شامل ایشان هم میشود. میگه دلیل بر نفی غیر نداریم، اما دلیل بر اثبات انبیاء که داریم با همون ادله عقلی و نقلی، چنانکه قرآن کریم تعدادی از انبیاء را از مخلصین شمرده. بعد با آیات دیگه ای اون مخلص رو تفسیر میکنن که مصدر بارز اون مخلصین انبیان
همه
هم بیازم. حالا اونایی که اسپورده دیگه برد فهمه بس کن عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب قل الایدی و الابصار انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار. انا اخلصناهم یه ما اونا رو مخلص قرار داریم. بس کن فل کتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. این انه کان مخلصا باز ناظر برد. یا این تعبیر آخر که کذالک لنصر فعن خسو و الفحشا انهو من عبادنا مخلصین در جریان حضرت یوسف دوباره هستش. این یه مورد. پس عبارت مخلص توی آیات قرآنی ناظر به بحث اسم. مورد دوم
شیطان مخلص طمع نمی کنه. چطور پس بر حضرت ابراهیم تجسم پیدا
می کنه؟ اینم دیروز دوستان مطرح کردن یه جواب اجمالی از خودمون داریم، هرچند تو عبارتهایشون نیدم. ببینید بحث مخلص هم باز تشکیکیه، یعنی یک بار خلاصه مخلص از مثلا چیه؟ مثلا از گناه کبیره است، یک بار مثلا مخلص از گناه صغیره هم هست، یک بار مخلص از گناه عمدیه فقط، یک بار مخلص از گناه سهوی هم هست، یک بار مخلص از مثلا وسوسه است. اینا میگم تشکیکن میشه مطرح بشه، اشکال نداره. مثلا ممکنه ها، ممکنه اون توجیهاتی که آقایون توی بحثای مثلا ترک اولا به مثلا حضرت موسی یا مثلا حضرت آدم و اینا نسبت میدن، این ترک اولاها و اینا رو میتونیم اینجوری معنا بکنیم، یعنی یک مراتب از مخلصین بودن رو دارن. این معنا رو تو بعضی از آیاتی که نسبت به حضرت ابراهیم میشه برداشت کرد، تو بعضی از آیاتی که نسبت به حضرت ابراهیم، حالا امتحانات و اینا رو توضیح میده که این مثلا خلاصه از امتحانات موفق بیرون اومد، بعد در آخر میگه که اینو امام قرار دادیم، یعنی بعد از جریان نبوت و بعد از این همه امتحان و بلیه و اینا خلاصه حضرت ابراهیم امام شد. بعد اونجا که حضرت ابراهیم امام میشه یه دعایی دارن و یک امیدی تقریبا رجایی نسبت به خداوند دارن که خدایا از نسل من هم خلاصه ائمه رو بیار امام قرار بده تا اینکه خدا بخواد ما هم از مخلصین بشیم. تاکه یه تعبیر اینجوری هست، حالا آیش دقیق کجاست یادم نیست، تو همین سوره وسطی، حالا اسراء و این دور برست، تو اونجا مثلا دعا و خلاصه تمنی که حضرت ابراهیم داره نسبت به اینکه خدایا ما رو هم از مخلصین قرار بده، این ظهورش در اینه که بعد بالاخره تشکیکی هست، ابراهیم با اینکه امام هم بود مخلص هم بود هم نبی هم بود و اینها، ولی به هر حال هنوز طمع داره به مرتبه بالاتر از خودش. و اون هم حالا باز دو تا عبارته، یعنی دو تا آیه است، عبارتاش باز اونجا هم نکاتی میشه در آورد که یک بار میگه من بعضی از اونها باشم، یه بار نمیگه من حتی بعضی از اونها بشم، میگه من شأنم نزدیک به شأن اونها بشه. یه همچین خلاصه عباراتی هست تو قرآن، اگه بس تفسیر موضوع این بحثا رو بگردید پیدا کنید اونجا حتما بحث کردن، شاید تو تفسیر موضوع آیه جوادی بتونید پیدا کنید اون بحثای نبوت و انبیاش اونجا باید باشه قاعدتا. آشنا باشید بد نیست، از الان حداقل با کتابا آشنا بشید. بر میفهمن که دومین موردی که باز از آیات برداشت میشه اینه که امر مصرح خدا به اطاعت از انبیا، این امری که ما شدیم به اطاعت از انبیا، که حالا آیات مختلفی هم داره دیگه که از نبی و قول الامر و اینا مثلا اطاعت کنید و اینها، خب این اطاعت اگر از جانب خدا باشه، یعنی وحی بودن قرآن اگر اثبات بشه، خود روشنه بر این که اطاعت از انبیا معناش اینه که انبیا به فساد و اینها امر نمی کنند دیگه، این که انبیا به فساد و خلاصه تباهی و گناه اینا امر نمی کنند، این لازمش اینه که خلاصه معصوم باشن از خطا، والا چه اشکالی داشت مثلا نبی هم مثلا فساد امر بکنه، و اون وقت امر به اطاعت از این نبی لغو میشد. حالا که امر به اطاعت از نبی شده معناش اینه که نبی معصوم از این بحث هست. بذار اینم باز یه استثاری که از این آیات کردن که و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، اینجا هم که این عمومی که داره نکره در سیاق نفی دیگه ها، اصولی این نکره در سیاق نفی مفید عمومه تمام انبیا، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، اطاعت بشه به اذن فرمانده. اینم یه بود. مورد دیگه باز به همین جریانی که الان عرض کردم اشاره میکنه که حضرت ابراهیم وقتی خلاصه دعا میکنه که از نسل من و از ذریه من خداوند متعال امام قرار بده بعد از ساخت کعبه، که دیگه سیر توحیدی پیامبر خلاصه بزرگ حضرت ابراهیم تمام شد، کعبه که بنا شد عنوان مظهر توحید روی زمین، بعد اونجا یه دعایی میکنه که خدایا از ذریه منم امام خلاصه قرار بده، در جواب بهش میاد که لا ینال عهدی از ظالمین، عهد من به ظالمی کدومه؟ این خلاصه
Thank you.
اینجا را 130 هست، 130 هست. حالا نه ظاهرم باز حالا آره حالا باز نه توی این عبارت نیست. حالا میگم تو سوره های وسط اسراء و این دور و برا بود اون عبارتی که دارم میگم. حالا باز پیدا میکنم اگه دیدم فردا میگم باز. اینجا باز به همین آیه اشاره میکنن که لا ینال عهدی از ظالمینی که عهد خداوند متعال به ظالمین تعلق نمیگیره. این ظلم خب مطلق دیگه، هر ظلمی شامله. بعد نه قرار بود چی باشه؟ قرار بود برسیم به اون حکمت ها. این اگه قرار بود به تعالی برسونه ما رو، درست شد؟ خب باشه آفرین. خب همین، حالا که بهتر از این نیست، این الان چیه پس؟ این حداقل از یه رتبه از اسمت برخوردار دی؟ حالا بلقیاس میشه فقط. حالا بحث ما یه خورده عام‌تر از اینه، اما همینجا بلقیاس میتونی درستش کنی دیگه. یعنی این وضعیتش از همه شما بهتره بالاخره. آفرین، حالا تو تعمیمش میشه شک کرد، اما تعمیم به رتبهش اثبات میشه. آفرین، همه کافی فهمیدن. حالا بحث ما راه میفته. خب اما بحث بعدیشون که لا ینال عهدی از ظالمین، ایشون میگن که خب ظلمم که مطلق همه مراتب ظلم شامل میشه دیگه، و یکی از خلاصه اون مراتب اعلای ظلم، ظلم در اینه که شرک به خدا قائل بشید. حالا این شرک چه شرکه؟ علمی و اعتقادی باشه، چه شرکه؟ چی؟ عملی باشه. به این چه گناه بکنه دلت ترکرد رضا؟ هر کسی که مرتبه ای از گناه توش هست یک شرک عملیش گیر داره. خب یعنی خودش رو و خواست خودش رو ترجیح میده به خواست خدا و متعال. و میدانیم که هر گناهی دست کم ظلم به نفسه. حالا ایشون از طریق ظلم به نفس خواستن وارد شد. هر گناهی ظلم به نفس تلقی میشه و هر گناهکاری در عرف قرآن کریم ظالم نامیده میشه. اما خب بهتر بود از طرف خدا بگن، یعنی ظلم به توحید اون هفتگانه، توحیدهای هفت قسمی که کار کردیم قبلا، توحید در عبودیت، توحید در ربوبیت، توحید در اینا، به اون توحید خلاصه لطمه میخوره. پس پیامبران یعنی صاحبان مناسب، لذا وقتی میفهمند که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، این قولو معنی قول لفظی نیست. قولوا لا اله الا الله تفلحوا چیه؟ ایمان، عقد، هم اعتقاد هم ایمان، که هم ناظر به جنبه های علمی شه هم ناظر به جنبه های عملی شه.
مثلا یه ازوریه من برای بیدید میریم ما با ظالمی نهدیم مثلا نداره نهد، این نشون اینجا که دیگه ازوریه تو آدم های خوبی نیستن که من میخوام با اون مثلا عهد داشته باشم یا مثلا اونا رو برگزیم.
نه نفی اثبات که نمی کنن،
نفی اثبات نمی کنن.
این میگه قانون اینه لا ینال عهدی از ظالم. حالا اگه از ظالمیت یه همچی شخص پیدا شد که شد امام پیامبر، اگر نشد خب من معلوم نیستم.
چرا؟ که مثلا اون دیگه که ازوریه من قرار بده
رجاء دیگه، آره دیگه، تو امید نگرش میداره، یعنی نفی اثبات نمی کنه امیدش رو، اما میگه خوب امید واقعش میدونه.
چون
اینکه
بیشتر به نامفید
میده. چرا؟ نه
که من با
مثلا نه نه بعید میدونه در
نمیاده.
چرا؟ کدوم کدوم؟ باید یه تو یوتا دیگه. یوتا یعنی چی؟ خب اطاعت از چی؟ کدوم یکی؟ قید زده؟ چی میگن؟ اون متا مقید نیست دیگه؟ به هر چی عمل کنه باید اطاعت بشه دیگه. دقت کن؟
اطاعت بزنه این بحث اطاعت در بقیه بیان اطاعت نه هر چی
میدونم. حالا اومدیم و این عمل کرد
اون
باشه، اون کار ندارم. ما من ارسلناش هم از تاقیمش هم بگیر. وقتی رسول داره چی میگه مبعوث میشه واسه اینکه اطاعت بشه، خب اطاعت کجا معنا داره؟ اطاعت تو اوامر این معنا داره دیگه، درست شد؟ یعنی اگر این چی میگن امر بکنه و اطاعت نشه دیگه لیوتا نیست. دقت کن، تو مطلق اوامری که این داره صورت میگیره اطاعت فرض شده، همه اوامرش از طریق عوامل میتونی به مطلق اطاعت برسی. اشکال نداره.
همه عوامل
هم شده برای یوتا. ببین فرض اینه که الان پیامبری داریم امر و نهی میکنه. درست شد؟ و ما باید باشیم از این پیامبر اطاعت کنیم. خب معنای اطاعت کردن از این پیامبر یعنی چی؟ همه دارم میگم دیگه. وقتی میگه دارید اطاعت امر میکنید بابا، شما میگید از این شخص اطاعت کن. مطلق هم میگید. قید که نمیارید که. تو اصل اطاعت قید نمیارید. وقتی مقید نمی کنید اطاعتتون رو به یه امر یا دعا، خب این همه عوارض میره اینو میگیره دیگه. اطلاق خب در میاد، مشکل نداره. در مقام بیان هم هست از اون جهت که داره اطاعت رو تبیین میکنه، یعنی اطلاق در اطاعت اگه درست بشه اطلاق در عوامر هم درست میشه.
اگه بگید در مقام بیان اصل اطاعت
چی رو؟
در مقام بیان اصل اطاعت
اصل اطاعت یعنی چی؟ همین دارم میگم دیگه. الان اصل اطاعت در مورد پیامبری که هزار تا امر و نهی داره چیه؟ همه عوامرش اطاعت کنه. اگه شما یه امرش اطاعت نکنید یه اطاعتش نگردید که بس در این الان. یعنی همون یه مورد اطاعت هم که دارید امر به اطاعت یعنی چی؟ به تدیر منقاد اون شخص بودن دیگه. امر شدیم به منقاد پیامبر بودن. پیامبر هرچی بخواهد دوست شد. اینه بحث هم. تو همون یه دونه اطاعت هم درست در میاد. اون دیاره دی استثار آیه هست. یعنی بحث صورت عرفی این آیه هست دیاره. یعنی استدلالشون اون. به هر گناهکاری در عرف قرآن کریم ظالم نامیده میشه که آیاتی هست. پس پیامبران یعنی صاحبان منصب الهی نبوت و رسالت هم منزه از هر گونه ظلم و گناهی خواهند بود. لذا کسی میتونه عدالت اون عدل کل و عدالت اجتماعی مطلق رو درست کنه که خودش موحد تام باشه با جمیع انواع توحید. خب لذا هیچ کدوم از مکاتب بشری تا امروز نتونستن عدل کل و ایجاد کنن. از آیات دیگر و نیز از روایات فراوانی میتوان نسبت انبیاء علیه السلام را هم استفاده کرد که از پرداختن اونها خلاصه صرف نظر میکنه. بعد میان مطرح میکنن یه بحثی رو، میفهمند که راز نسبت انبیاء چیه، چرا انبیاء بایستی حالا نسبت داشته باشن، یعنی از حیث فردی این بار، یعنی برهان عقلی رو بذاری کنار، حالا پیامبران چرا معصومند، چی در پیامبران هست که باعث نسبت اینها شده. ایشون که بحثایی رو مطرح میکنن و حالا یه مقداری ظهورش در اینه که بل اختیار میخواییم اسمت رو درست کنیم و اگر اسمت رو در انبیا و ائمه معصومین به اختیار نتونیم درست کنیم، این مدح و مقامی واسه شون نیست. فضا آقایون تأکید دارم برای این که نه یه اسمت یه اسمت تشریعیه، نه یه اسمت تکوینی. اسمتی نیست که خود خدا اینها رو مجبور کرده باشه، نه تشریعا اینا معصومن. اصل این که تشریع اینا معصومند رو ایشون برمیگردونن به احاطه علمی و معرفتی اینها. فهمان چون احاطه علمی و معرفتی ائمه معصومین زیادتره، اینها همه خلاصه افعال و اینها خسلوخوبها و ملاکات خلاصه بدی و خوبی بودنش دستشون هست. لذا به قدری واسه شون روشنه که دیگه خلاصه توهم گناه و فکر گناه و اینها هم نمی کنن توی درجاتی. البته دیگه گفتم اون تشکیک رو حفظ کنه.
اگه
اینا همچین میلیونی داشتن، چرا شما در اولش نشون میشه یه فرشته نازل شد و همیشه به هر وقت مراقبش بود، طبیعتش میگه که ایشون بزرگ میشه؟ داریم روایت ها اینجوری، اگه دلیل عقلتون اینجا تام باشه اون روایت رو باید توجیه کنیم دیگه، محمل عرفت پیدا کنیم واسش توجیه کنیم. توجیه نمیشه. ولی خب اگه نه اینجا نتونیم خلاص عقلی اثباتش کنیم، بله اون روایت رو باید
بپذیریم.
بله دیگه، یا باید بگیم جعلیان یا اگه درست باشم باید محمل دیگه پیدا بشه بازشتی با برهان عقلی مخالف خود.
اشکال نداره. یکی در اصلا
خلاصه باز با اختیار بوده دیگه. آفر اختیار که دفعه نمیزه، همین کافیه دیگه. این کافیه.
به اختیار ما اینو ما فقرات کنیم که به اختیار ما
نمیشه جهان میگه که نبی داره ما خود دیگه. اونو قبلا گفتم الان چشم بریم جواد میگه. دیروز گفت در پایان این درس مناسب است اشاره‌ای به راز عصمت انبیاء علیه السلام داشته باشیم. اما راز مسئولیت ایشان در مقام دریافت و این است که اساساً ادراک وحی، حالا یه خورده به بحث سروش این عبارت ناظره، راز مسئولیت ایشان در مقام دریافت وحی این است که اساساً ادراک وحی از قبیل ادراکات خطابردار نیست. ادراک وحی اصلا از قبیل ادراکات خطابردار نیست و کسی که استعداد دریافت آن را داشته باشد واجد یک حقیقت علمی می شود که حضوراً آن را می یابد، چون علمش به علم حضوریه و علم حضوری هم جای خودش اثبات شده که خطا پذیر نیست. مشکل هست به ارتباط آن را واسطه نداره دیگه، این معلوم در نفس حاضره و نفس هم توجه داره.
اون آقا میگه بعد اینطوریه، ایشون میگن که
و اینطوری که من میگم هست. خب اثبات دیگه، اگه اثبات برهانش تام باشه حالا بس در اونه که آقا ایشون مثلا میاد میگه نه ایشون ما دلیل بر اثبات نداریم. چرا؟ چون ممکنه مثلا فهم پیامبر از مثلا جهان واقع مثلا خطا پذیر باشه، یعنی با این حرف نمیخواد مستقیم اسمت رو بکوبه، اما بالاخره بازگشت این حرف رد اسمت دیگه. حالا ما میگیم بر فرض اینکه اسمت تام باشه، برهان اسمتمون اگر تام باشه، وحی چرا توش خطا پذیر نیست؟ علتشو دارم استظهار کنم با مباحث فلسفیشون. میگم ما دو سنخ داریم، سنخ علم اصولی داریم، علم اصولی اصولی خطا پذیره اما حضوریش خطا پذیر نیست، وحی از سنخ حضوریه مثلا. بزن فهمند. اما راز مسئولیت ایشان در مقام دریافت و این است که اساساً ادراک وحی از قبیل ادراکات خطا بردار نیست و کسی که استعداد دریافت آن را داشته باشد واجد یک حقیقت علمی میشه که حضوراً او را دریافت تر میابد و ارتباط آن را با وحی کننده خواه فرشته واسطه باشه یا نباشه مشاهده میکنه، یعنی خود همون صرف مشاهده هم به علم حضوری آمد. به امکان ندارد که گیرنده وحی دچار تردید بشه که آیا وحی را دریافت داشته یا نه، یا چه کسی به او وحی کرده، یا مفاد و محتوای اون چیست. اگر در پاره ای از داستانهای ساختگی آمده است که پیامبری در پیامبری خودش شک کرد، یا مفاد وحی را درک نکرد، یا وحی کننده را نشناخت، اینا کذب بنده است و چنین اباطیلی شبیه آن است که گفته شود کسی در وجود خودش یا در امور حضوری وجدانی شک کرده باشد. چرا وجودشو به علم حضوری درک کردی؟ ببینید توی بحث علم حضوری قبلا تو مراد تشکیان اشاره کردم، نمیدونم یادتون باشه، گفتیم که از بالا مشکلی نداریم، مرتبه بالا تمام مرتبه پایین رو احاطه داره، درست شد؟ اما مرتبه پایین مگه خالی از مرتبه بالاست؟ دقت کن، بالا یعنی رتبه بالاتر، فضای تشکیک طولی برید، رتبه بالاتر تماما احاطه داره به معلول خودش، معلول به تمام وجودهی حاضرون خلاصه در نظر علتش، که اینم تسامح داره دیگه، تمام وجودهی یعنی چی؟ خودشو دیگه درک کردید؟ اما از پایین که به بالا نگاه میکنیم، الان پایین ظرف وجودی معلول از وجود علت خالیه؟ خالی نیست. لذا میخوام بگیم که معلول به اندازه سعه وجودی خودش به علت علم حضوری داره، همیشه هم داره. که چی شد؟ تو از تشکیل آن گفته بود. حالا بس در اینه، من با همون مرتبه علم حضوری که دارم از واجبه، از علتم، همون مرتبه کفایت میکنه برای اینکه من بفهمم وحی از اون طریق داره میاد. اگر به خود وحی و مفاد وحی هم علم حضوری داشته باشم، یعنی با این فرق، اگر همه این بحثا علمش علم حضوری باشه، واقعا امکان خطا و امکان شک اینها نیست. راست کما اینکه همون هم که تو واقعیت خودشون یا تو وجود خودشون شک کردن، شکشون غلطه، شک نیست در حقیقت، عناد عملیه نه عناد علمی، نام جای خودش بحث شد.
دلیل اسمت
فرشته تو تیکه وحیش دلیل داریم، اما تو تیکه غیر وحیش با ادله نقلی که قبلا هم گفتیم دیگه، ما من نه الا مقام معلوم و اینا، نه البته مگر اون بحث تشکیک اونا رو تو اونا هم بیاریم.
حالا اینکه بحث شریعت وجودیشون بشه که پیامبر و معصومین اصلا وجودشون قبل ملائکه است،
ببین دلیل نمیشه
اینا
اسمشون به مراتب بالاتر از ملائکه باشه؟ ببین بحث داره همین، آخه ببین اینجا بحثی که داریم راست میگه یکیش این بحث اختیار و ملاکت بر فرض اینکه حالا اختیارم داشته باشیم حالا اینا پیش میاد. میخوام عرض کنم که توی بحث ائمه از امور پیامبرایی ها این وجود دوریشون با وجود خلاصه مادیشون باید تفکیک بشه دقیق. اگه چه دارم میگم الان بحثی که اینجا داریم میکنیم ناظر به وجود مادی این هاست. وجود مادی این ها یعنی وجود چرا میخوام بگم وجود مادی این ها
همون نمیذاره
میدونم اون که ساز شده است. حالا بحث این بره میخوام بگم که تو بحث های وحی و این ها ناظر به برتر وجود مادی و تنزل یافته اونها هستیم. بله تو تیکه تعالی یافته شون مشکلی نیست، اون خلاصه مخلوق اوله، اول و ما خلق الله نوریه. حالا چه با برای این فلسفی برید چلو چه با برای این نقلی فرق نمیکنه. تو اون تیکه مشکلی نداری کما که تو اون تیکه ممکنه حتی اصلا بحث دیگه تشریع اینها به این شکل پیش نیاد، چون تشریع مربوط به این فضاست دیگه، یعنی فضای دنیاست نه آخرت. چون میدونید دیگه ما برای حالا ولش کنید بحث دیگه که میخواستم خلاصه اینجا عرض کنم خدمتتون، بحث مثلا علم و اینهاست یا بحث همین اسمت و اینها. بله ما یه اسمت و مرتبه علم تو بالا داریم، خب اون مرتبه بالا حضور تام داره به همه مراتب پایین‌تر، به همه مراتب پایین‌تر حضور تام داره. تاکید چی دارم میگم؟ اما الان بحث در وجود مادی ایناست که الان تو این فضا اینا حضور دارن تو جمع مراتب یا نه با اتصال به اون وجود نوریشون حضورشون درک میشه یا مادام باید این اتصال و اینها باشه. تو این بحثا یه مقدار باید تفکیک کرد. بعضی از آقای مثلا بعضی بزرگواران تاکید دارن روی وجود نوری و همه این بحثا و اینا رو میبرن تو بحثای وجود نوری مطرح میکنن. خب این تو سیر کلامی ما جوابگو نیست. الان ما باید چی میگن ممهد بشیم تو وجود ملکی و زمینی اینها نه ملکوتیشون. تاکیدش دارم میگم وجود ملکیشون الان بحث ماست که معصومند و وحی اینجوری تلقی میکنن این بحث. میتونه اشکالی هم نداره اما اون اتصال و اینا همش باید ثابت بشه در جای خودش.
چه
بعدا
میگم وجود مادیشو خب مثلا
انسان‌های دیگه بوده. این انسان‌ها دیگه
است. بعد ممکنه اون دوستان اشتباه شده باشه اینکه مثلا یورو اشتباه میگیره خود قرار داده مثلا خود بزن تو روایت اینا رو میگن اینا رو اصلاح میگن به اینکه مادیشو بوده و ممکنه هم بوده اشتباه
باشه. نه دیگه الان همینیم دیگه که میخوام بگم وجود ملکی و مادی اینها هم معصومه. همین رو داریم الان بحث میکنیم که حتی سهوا هم خطا نمیکنن اینا. اگه چه میگم لذا تو اون تحلیل های دهه محرم عرض کردم خدمتتون اینا جهل سیاسی بود خیلی از این روایات که بیان بحث های جدای دین از دنیا رو مطرح بکنن. دقیقا چی دارم میگم؟ لذا یکی از بحث هایی که شبهات سروش ناظر به این بحث هاست تو این بحث های وحی همینه. ایشون نمیگه که ایشون تو تلقی وحی و اینا خطا داشتن، ایشون میگه وحی قشنگ دریافت کرده شناخته. حالا تأثیر خودش حالا یه بحثه، تأثیر و تفسیر خودش یه بحثه. یه بحث دیگه اینه که حالا تو معلومات پیامبر خطا هست یا نیست، پیامبر خطا میکرد سهوان یا نمیکرد. الان ایشون ناظر به بحث وحی نیست بمونشه، اما آفرین میخواد بگه که توی مراتب عملی، تو مراتب عملی امکان خطا پیامبر وجود داشته، کما که روایات ما هستن یکی دو تا سه تا همون بحثایی که شیخ صدوق مثلا قائل به صحب النبی شده بود و توی یکی از کتاباش الله یعصر فرازه تاکید دارین خلاصه عمر میخواد از خدا که فرصت باشه یک کتابی در اثبات صحب برای پیامبر بنویسن که بعدم محشی اینجا گفتن که چون میخواست صحب النبی بنویسه مرد فلا عمرش طولانی میشد چون میخواست صحب النبی بنویسه. بذار یه طنزای قشنگی گفتن که صحب الصدوق اولا من صحب النبی. این که من شک کنم توی که پیامبر صحب میکرده، آره صحب خود شیخ صدو خیلی روشنتره واسه با از صحب پیامبر. یعنی اگه هر دایر باشه بیره که پیامبر داره صحب کنه یا صدو داره نسبت میده به پیامبر صحب رو صحبن، این دوبابی درسته صحبه. بعد خصوصاً الگو هم برای تشریح باید دیگه مرتبه بالاتری باشه تا اینا بکشه بالا.
همین مراد ما شما در چه گفتی که باید تربیت بکنه
حتما بالاتر از اون چیزی که داره تربیت میتونه دریافت نکنه میتونه خودشو بگه چی رو بخواد بکشه بالا. شما میخواید بکشید بالا، عملا باید خود تو بالا باشی که بتونید بکشیدش بالا. خود تو پایین باشی چجور بخواید بالا بکشید در کار کنید قدرداز چجوری؟ خب بحث بعدی اینه که یه خورده بخوریم بیردان از وزمان یه رو بیمیم. فهم پیامبری در پیامبری خودش شک کرد نه عباطیله، اما راز اثبات انبیاء علیه السلام در انجام وظایف الهی و از جمله ابلاغ پیام و رسالت پروردگار نیاز به مقدمه‌ای داره و اون این که هم فاعل بالقصد رو توضیح میده که آقا انسان در کارهای اختیاری خودش یه میلی درش به وجود میاد که این میل در اساس بر اساس یه عواملی برانگیخته میشه درش. بعد فهمد که این خلاصه عواملی که از مهمترین عواملش بحث خلاصه علم این هاست. اگر علم پیدا کنه به یه مرتبه ای از خلاصه مراتب واقع و یه میلی در درونش ایجاد بشه، این انگیزه رو پیدا میکنه که حرکت کنه به اون سمت. و اگر نه یه میل دیگه ای در ذهن در نفسش به وجود بیاد و اینها این متضاهم باشن در مقام اختیار و انتخاب، یکی از اینها رو بر اساس اون تشکیکی بودن میلش انتخاب میکنه. ولی گاهی در اثر نارسایی دانش در ارزیابی و تشخیص بهتر اشتباه میکنه، یا غفلت از امر برتر یا عادت و انس به امر پستر موجب سوء گزینش میشه، مجالی برای اندیشه صحیح و انتخاب اصلا باقی نمیذاره. لذا نتیجه میگیرن که پس هر قدر انسان حقایق رو بهتر بشناسه و نسبت به اونها آگاهی و توجه بیشتر و زدتری و فاهمتری داشته باشه، اراده نیرومندتری بر مهار کردن تمایلات و هیجانات درونیش خواهد داشت. لذا وسط انتخاب بیشتری هم به تبع لازم میگیره و از لغزش ها و کجروی ها و خطا ها و اینها مسئول میمونه. بعد این پاراگراف آخر یه تعابیر لطیفی داره نسبت به علم، به خلاصه علم معصومین، و من که به همین جهت است که افراد مستعد با برخورداری از دانش و بینش لازم و بهره‌مندی از تربیت صحیح مراتب مختلفی رو از کمال و فضیلت به دست میارن تا اونجا که به مرز اثبات هم نزدیک میشن، یعنی غیر از ائمه ها، غیر از ائمه ها، مثلا سید مرتضی و سید رضی. خب اینها مثلا یه مدت خب دعوا میگرفتن که کی امام بشه، چون میدونید امام شدن ممدوحه، ما از بس وضعمون خرابه میترسیم امام بشیم، ولی امام جماعت شدن خیلی تأکید شده روش و فضیلت عجیبی هم داره، همین که اقدام میکنید امام جماعت بشید، ولی چون خودمون از وضعیت خودمون متوجهیم و متیقنیم به این که شرایط امامت رو نداریم، به قصد امامت نمیتونیم بریم جدا. من به قصد امامت مجوز ندارم که برم جدا، فرقی دارم میاد. لذا اگه اونا اقتدا کردن خوب کردن به عهده خودشون، اما من مجوز این که علم دارم، خب من شرایط عدالت ندارم دیگه، من که علم دارم شرایط عدالت ندارم، مجوز اقدام به امام جماعت شدن هم ندارم. لذا سخت تکلیفی داره. همین بعضا مثلا دعوا میگرفتن که من باید امام بشم، میگه نه من باید امام بشم. بعدها دیدن که نه دیگه سید مرتضی، ظاهرا سید مرتضی بود دیگه، اقتدا نمیکنه به سید رضی. قبلا مثلا اقتدا میکرد اینا، بعد میگه خب چرا اقتدا کردی؟ میگه چون دیروز شما فکر گناه کردید. یعنی ببینید مراتب عدالتشون دیگه رفته روی فکر مثلا گناه و امثال، یا هست تو عبارات اینا تو این جریانات زیاد نه دیگه.
نه 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 نه
من عمل حرام مکروه هم انجام ندادم، اون یکی گفت من به جز مستحب و واجب انجام ندادم، خب شده گفت من حتی اعمال مباح هم انجام ندادم. خب دیگه استحباب اینا همش هستن. اکنون اگر فرض کنیم که استعداد فردی برای شناختن حقایق در نهایت کجا رفتن؟ تا آنجا که مرد اثبات هم نزدیک میشن و حتی خیال گناه و کار زشت رو هم در سر نمیپرورانن، چنان که هیچ فرد عاقلی به فکر نوشیدن داروهای سمی و کشنده یا خوردن مواد پلید و گندیده نمیفته. زمین میکنید به این نکته که خود خطورات و توهمات هم فعل اختیاریه و اونجا مراتب اختیار به شدت بیشتر از مراتب اختیار تو افعال دیگه ماست، ولی متوجه نیستید. وگه اون رو اگر زمین میکنید به این نکته که عرض کردم، خود خطورات و توهمات هم به اختیار بستگی داره، ولی خب اونا مراتب پیچیده‌تریه که شرع نمیخواد اینها رو، یعنی شرع عدالتی که الان میخواد هم یه عدالت از حرام و گناه و این هاست. تو مراتب اخلاقی دیگه اینا مطرح شده که آره بینیستم بزرگ شید میفهمید و سلام و خواهم کجا این که بزرگ شید نه بزرگ شید
حالا تو منطقه این وجودی بود حالا تو منطقه وقت میسی کردی علم بود
علم خیلی بیاری خود رو مگر بیاری خیلی تختنه
حالا اینا بر شما
آورده بودن مگر علم اسم
من
اون چیزی که
وجود نداره.